بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. در امامت در خطابه در این جلسه رسیدیم به این بخش که پیغمبر اکرم بعد از اینکه فرمود تدبر رو در قرآن کنید و آیات آن را بفهمید و به محکمات نگاه کنید و از متشابهات پیروی نکنید، فرمودن که تفسیر و باطن قرآن رو اینی که دستشو گرفتم و بلند کردم میداند، غیر از ایشون کسی نمیداند. اینی که اعلام میکنم من کنت مولاه و فهازا علی مولاه. در معرفی امام امیرالمؤمنین علیه السلام پیغمبر اکرم تمامی حجت ها را تمام کردن. چرا؟ به خاطر اینکه غیر از اینکه تمام کمالات و دارایی های معنوی و اخلاقی و علمی امیرالمؤمنین علیه السلام را میفرمایند، غیر از این خود چهره امیرالمؤمنین و قیافه و شخصیتشون را هم نشون میدن، چون در کنارشون هست دستشون رو گرفتن. در اینجا ان من کنت مولاه و فهازا علی مولاه رو که جمله معروفی شیعه و سنی نقل کردن میفرمایند، شما در این جمله کاری که باید بکنید استدلال کنید بر اینکه مولا به معنای اولا به تصرف و سرپرسته، که اون هم بلدید، چون در خطاب قدیر پیغمبر اکرم اول فرموده الست اولا بکن من انفسکم، یا بنابر نسخه ما فرمودن من اولا بکن من انفسکم در بخش چهارم، قالوا الله و رسوله، فرمودم من کنت مولا فهازا علیون مولا. استرس استدلال در اینجا این است که شما معنای مولا را بفهمید که معنای مولا چیست. من کنت مولا فهازا علیون مولا، استرس مطلب روی مولاست. بعد می فرماید که شخصش رو معرفی می کنه و هو علی ابن ابی طالب. عجیبه که مقید است که بگه علی ابن ابی طالب، برای اینکه بعدن نگن این علی ابن حسن بوده، علی ابن منوچهر بوده، علی ابن کوروش بوده، علی ابن داریوش بوده، بلکه تمامی اینها رو معرفی می‌فرماید. و هو علی ابن ابی طالب اخی و وصی. راجع به اخوت و وصایت براتون صحبت کردم در جلسات پیش که نزدیکترین فرد از نظر رحم به انسان برادر خواهر، و برادری و خواهری معناش این است که به نحو کامل این دو نفر در پدر و مادر، اخلاق، تربیت، منشأ، مولد با هم مشترک هستند. اینی که پیغمبر در خطاب قدیر چندین بار این لغت اخوت رو به کار بردن، اتفاقا وقتی اسم امیرالمؤمنین رو به کار میبرن اول واژه اخوت رو میگن، بعد واژه وصیت را، برای خاطر اینکه از جزء به کل، از کم به زیاد میرن. اخوت برای انسان یعنی اشتراک پدر و مادر و رابطه عاطفی و شباهت کامل ژنتیکی و تربیتی، اینه دیگه اخوت، اینه دیگه. بعدش میفرماید که و وصیی، و این مرد، این پسر، این جوان، این علی وصی من هست. وصی یه نکته هست که اگر اینو توجه بفرمایید خیلی خوبه. واژه هایی که پیغمبر اکرم برای امیرالمؤمنین علیه السلام به کار برده بینشون خیلی وقتا عام و خاص منوجه. میدونید عام و خاص منوجه چیست؟ از یک جهت یک مفهوم اعمه، از یک جهت یک مفهوم دیگه اعمه. ببینید تمام موجودات روی زمین ترکیب شده از ماهیت و وجود، اینو هم ما قبول داریم، هم فلاسفه، هم عرفا، هم همه. وجود ما هستی ماست، ماهیت ما اون ذات ماست، خصوصیات ماست. شما هم دارای موجودید، این آقای لارج هم موجوده. فرق بین شما دوتا خصوصیاتتونه. شما قد بلندید، ایشون قد متوسطه. شما گندمگون هستید، ایشون مثلا براقه. شما حال دهات اصفهان هستید، ایشون دورتر از دهات اصفهانه و همچنین. اینا رو میگن ماهیات. ماهیات الان تمام چیزهایی که اینجا هستن همه موجودن. همه، این تلفنه، این میزه، این کتابه، اون سنگه، اون درخت، ماهیات فرق میکنه. خب ماهیات یا کلیان، یعنی اونی که در ذهنیات مفاهیم ماهیات، یا کلیان یا جزئیان. این ماهیت کلی ها را با هم مقایسه میکنن. اون چه که ما از موجودات در ذهنمون میاد مفاهیم ماهیات هم. وجود در ذهن ما چیز نداره، تصویر نداره، وجود در ذهن ما نمیاد، نمیتونیم تصور کنیم. اما وقتی میگیم اونی که نشسته اونجا چیه که داره با موبایل بازی میکنه با اینکه اینجا 1000 تومن کار دارم، اون سیاهه که نشسته اونجا چیه، میگم این سیاهه عرض کنم که انسانه. این یه مفهومی تو ذهن شما میاد. آقا میدان انقلاب کجاست؟ میدان انقلاب میاد تو ذهن شما. میگم آقا یه کتاب برای من بخرید بیارید. میگه چه کتاب؟ از یه کتاب تو ذهن شما چی میاد؟ یه مفهوم کلی. ما موجوداتی که در بیرون زوج ترکیبی هستن از ماهیت و وجود، اونی که تو ذهنمون میاد از چی تو ذهنمون میاد؟ ماهیتش تو ذهن ما میاد. لذا ماهیت در ذهن و در خارج ثابته، وجودشون فرق میکنه. در ذهن وجود ذهنی داره، در خارج وجود خارجی داره. اینی که الان تو ذهنم از میدون انقلاب همونیست که در بیرون میدون انقلابه. اینی که الان تو ذهنم هست از کتاب مسند امام رضا همونیست که در بیرون مسند امام رضا است. این ماهیت. ماهیت‌های کلی رو که به هم مقایسه میکنند 4 نسبت دارن. یا 2 ماهیت با هم متساوی هن، یا با هم متباین هن، یا عام و خاص مطلق هن، یا عام و خاص منوج هن. متساوی مثل چی؟ مثل این که میگم که کره زمین، زمین و ارض، آدم، بشر. آدم رو که تصور میکنم همونیست که از بشر تصور میکنم. انسان را که تصور میکنم همونیست که از بشر تصور میکنم. این دوتا ماهیت بشر و انسان با هم چی هم؟ متساوی هم. کل بشرین انسان و کل انسانین بشر. یه وقت دوتا ماهیت با هم متباینن، یعنی 100% با هم تفاوت دارن، مثل سنگ و انسان. البته این مثال عرفیه و الا دوتا ماهیت متباین به تمام ذات معلوم نیست پیدا بشه، لااقل در عالم فیزیک، چون حداقل اینه که اتم دارن مشترکن. حالا عرفن میگن اینا با هم متباینن، سنگ و انسان. میگن لا شیء من الحجر به انسان و لا شیء من الانسان به حجر. هیچی از انسان حجر نیست، هیچی از حجر انسان نیست. بعضی از ماهیات نسبتشون به همدیگه عام و خاص مطلقه، یعنی یکی مطلق عامه، یکی مطلق خاصه، مثل حیوان و انسان. انسان خودش یه نوع حیوانه دیگه. میگم که همه انسان‌ها چیان؟ حیوانن. اما بعضی از حیوان‌ها انسانن، بعضی از حیوان‌ها شترن. پس چی عام شد؟ حیوان. چی خاص شد؟ انسان. کتاب عام مطلقه، مکیال خاص مطلقه. یا میفرمایین که انسان و مهندس، همه مهندس ها انسان هم، ولی انسان ها بعضیشون مهندس هم بعضیشون با آخوند هم. پس انسان عام، مهندس چیه یا آخوند چیه؟ خاصه. بعضی از مفاهیم با همدیگه چی هن؟ عام و خاص منوج هن. منوج یعنی چی؟ یعنی یه دفعه اون اعمه، یه دفعه این اعمه. در عام و خاص منوجه. عام و خاص منوج. منوج یعنی از یک جهت اعمه، از یک جهت اخصه. صفاتی که پیغمبر اکرم برای امیرالمومنین علیه السلام گفته مختلفه. صفات چی گفته؟ اخوت، وصایت، وراثت، خلافت، امامت، ولایت. عرض کنم که امامت، خلافت، ولایت، وراثت، وصایت، اینا رو گفته. اینها صفاتی هستند که با همدیگه عام و خاص منوج هم، یعنی هر کدومشون یک جهت معنا دارن که اعم است از اون یک جهت دیگه، بعضی هاشون یک جهت اخص دارن که از اون یک جهت دیگه به اصطلاح کوچیکترن. مثلا امام یعنی چی؟ یعنی پیشوا. ممکنه پیشوا پیشوای دینی باشه، ممکنه غیر دینی باشه، پس امام اعم است. ولی و سرپرست اولاب تصرف ممکنه امام باشه، ممکنه امام نباشه. پدر اولاب تصرف باشه، امام نیست. وصی ممکنه امام باشه، ممکنه امام نباشه. امام ممکنه وصی باشه، ممکنه وصی نباشه. در همه چیزا میخوام بگم که این الفاظی که به کار بردن پیغمبر، واژه‌هایی را به کار بردن که خیلی هاشون بینشون هم مخاص منوچه، خیلی هاشون هم مخاص مطلقه. اینها رو وقتی کنار هم پازل کنیم، از مجموع اینها ابعاد مختلف شخصیت امیرالمومنین علیه السلام که جانشین پیغمبر است در میان. این خیلی مهمه. شما باید حقایق عقاید و احکام رو خوب بلد باشید بگید. دو تا چهار تاست برای وهابی، برای بهایی، برای اونی که قبول میکنه، برای اونی که منکره، برای اونی که خیلی سرسخته، برای اونی که کم سرسخته. شما باید بگید برای وهابی از عقاید خودش باید استفاده کنید بشه جدال احسن، برای بهایی هم همینطور، برای مسیحی هم همینطور. پس یه چیزای مشترک و ثابته. برای همه عالم ما باید بگیم خدای اسلام خدای تنزیهیست، امامت اسلام امامت من الله، من الله. و این امامت من الله با تعیین شورا، با تعیین فرد، با راه‌های دیگه که بشر انجام داده اصلا قابل مقایسه نیست. امامت من الله. این امامت من الله چیزیست که در اسلام و شیعه مسلمه. اینو باید ما بلد باشیم. خب اون وقت با استدلال افراد مختلفی که برای ما استدلال میکنن در مجادله احسن با هم گفتگوهای مختلفی انجام میدیم. این مسئله ماست. لذا برای همه فرق نمیکنه. اینو باید برای همه بگیم. اگر اون چیزهایی که پیغمبر روش تاکید کرده، حالا شما لغت اخوت و اخی، اخوی اخی، بیشتر علی ابن ابی طالب اخی، این اخی رو بزنین و وصیی رو بزنین، ببینید چقدر تو روایات پیغمبر اکرم به اصطلاح اینو تاکید کردن، تو روایات سنی و تو روایات شیعه. از اون طرف وصیی رو بنویسین، اوصیا رو بنویسین، وصیت رو بنویسین، اوصیکم رو بنویسین، بعد سرچ کنید ببینید چقدر زیاده. موالات یکی از واژه‌هایی که خیلی به کار برده شده لفظ موالاته. موالات ولی میگن 27 تا معنا داره. خب خیلی معنا داره تو لغت. کدومش میخوره به اینی که پیغمبر معرفی کرده؟ اونا گفتن فقط دوستی که منحصر کنن از مسائل سیاسی، زمانداری و حکومت جدا کنن. اینجا میفرماد و موالاته من الله عز و جل انزلها علی. موالات او، موالات دو طرفه. دو طرفه یعنی چی؟ یعنی مردم ولی امیرالمومنینن، امیرالمومنین ولی مردمه، منتها این ولایت دو طرفه اندازش فرق میکنه. علی امیرالمومنین ولیه یعنی سرپرست، مردم ولیه او هستن یعنی تحت سرپرستی او هستن، این فرق میکنه. موالات یعنی ولایت دو طرفه. ولایت دو طرفه یعنی چی؟ ولایت دو طرفه یعنی که هم امیرالمومنین سرپرست مردمه، هم مردم تحت سرپرست امیرالمومنین علیه السلام هستن. امیرالمومنین ولیشون هست تکوینن، ولی اونا نپذیرفتن تشریعن. چرا؟ تکوینن که هستن. مثل اینکه شما میگید که من قبولت ندارم که تو پدر منی، قبول نداشته باش، همین دیگه. اونم بگه تو دیگه پسر من نیستی، با نگفتن اینکه تو پسر من نیستی ولایت تشریعی، پسری تشریعی رو که باید رابطه داشته باشه نفی میکنه. ولی در واقع این به اصطلاح تکوینش هیچ وقت هیچ طوری عوض نمیشه. لذا پیغمبر میفهمد و موالات و من الله عز و جل انزلها علی. بعد حضرت میفرمایند که ما عاشر الناس ان علی و طیبین من ولدی من صلبه هم الثقل الاصغر و القران الثقل الاکبر. بفرمایید توضیح بدید که چرا قرآن ثقل اکبره و ائمه ثقل اصغر هستند. عرض کنم خدمت شما که در روایات ثقلین سه بخشه. یه دی هستن که فقط پیغمبر فرمودن انی تارکم فیکم الثقلین یا انی مخلفم فیکم الثقلین لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. یک درسته. یه دی روایات عام هستن که فقط ثقلین رو بیان میکنن. پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیت. درسته. یه سری روایاتی هست که میفرمایند ثقلین جداگانه راجع به نور ائمه و نور پیغمبر اکرم طوری صحبت میکنن که اینها اولین مخلوق خدا هستند و اولین صادرند که در اصطلاح فلسفه و عرفان بهشون میگه که صادر اول. یه سری روایات داره که ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین میفرمایند که باطن قرآن تعویل قرآن هر چی هست ما بلدیم. یه سری روایات راجع به جفر جامعه صحیفه فاطمه هست که وقتی میخوان اونها رو تعریف کنن ائمه که اینا چیا هستن میفرماید که از قرآن شما یک کلمه یک حرف در اینها نیست. معلوم میشه که ائمه یه چیزهایی بیشتر از قرآن دارن. قرآن شما یه جاهایی هم هست که عرض کنم که ائمه فرمودن تمام علوم ما از قرآنه. ما هر چی بگیم شما از ما بپرسید که ریشش در قرآن کجاست. این روایات جمعش با این روایاتی که در جفر و جامعه و صحیفه فاطمه و اینها یک کلمه از قرآن شما نیست، یعنی از ظاهر قرآنتون و از اون تفسیرهایی که شما بلدین. حقیقتش اینه که خب یکی از مقدماتی که مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی دارن اینه که قطب قرآن اهل بیتن ائمه هستن و تمام علوم قرآن پیش اهل بیته و خود پیغمبر هم در اینجا میفرماید که من هرچی میدونم به علی یاد دادم. راجع به قرآن و پیغمبر اکرم که علم پیغمبر آیا منحصر به قرآن یا نه، من چیزی الان نمیدونم که آیا در روایات، حالا اینو ممکنه که اگر کسی فرصت داشته باشه سرچ کنه که آیا علوم پیغمبر همش همونیست که در قرآن و باطن قرآنه، نسبت علم پیغمبر با قرآن چیه. ولی روایت زیادی داریم که ائمه میفرمایند ما هر چی داریم شما از ما بپرسید که ریشش در قرآن کجاست. در داستان جنگ صفین وقتی قرآنها را گذاشتن بالای شمشیر برای شکست دادن، امیرالمومنین فرمود با شمشیر بزنید، قرآن ناطق اینجاست، اون قرآن صامته. در یه سری روایات هم داره قرآن صامت و قرآن ناطق. یه سری مدارک و روایات هست که اول ما خلق الله نور و نبی یک. این روایات میرسونه که اولین مخلوق خدا دانشه، چون عقل به معنای همون علم و دانش اینجا، نور هم به معنای از ظاهر و لذاته و المظهر و لغیره هست، اونی که ذاتن روشنه و دیگران را هم روشن میکنه. یه سری روایاتی هم داریم که ثقل اصغر و ثقل اکبر تعبیر میکنه. خب این روایات ثقل اصغر ثقل اکبر، البته من خیلی کوچکتر از اینم که جمع بکنم بگم معنای اینا چیه. از طرفی اینه که ایشون گفتن صحبت در این هست که قرآن خالق یا مخلوقه. از طرفی میگن که قرآن خالق یا مخلوقه که گفتن القرآن لا خالق ولا مخلوق کلام الله. کلام الله حرف خداست، نه خالق نه مخلوقه. عرض کنم خدمت شما که از مجموع روایات اینجوری استفاده میشه. قرآن که کلام خداست، معجزه و بیانه خالده باقیه قرآنه، آیه و بیانه خالده و باقیه. در اسلام قرآن معجزه خالده است. البته لفظ معجز مال ما نیست، مال سنی هاست. ما میگیم چی؟ آیه و بیانه. آیه و بیانه جاودانه اسلام قرآن کریم. غیر از قرآن ما آیه و بیانه خالده و باقیه نداریم. یک، چون قرآن تا قیام قیامت کتاب خداست و ادامه دهنده حقانیت اسلامه و قرآن هم ظاهرش تحریف نشده، تحریف در باطنش انجام شده، لذا مستند مسلمانان است تا قیام قیامت این قرآن. وقتی مستند مسلمانان تا قیام قیامت، باید در حفظ و نگهداری این قرآن بیشتر اهمیت داده بشه. قرآن چون اسم خاص کسی را خاصن اسم نبرده، اگرچه توصیفاتش صحبت کرده، برای دشمنان قابل توجیهه و لذا برای اینکه دشمنی میکنن، حسادت میکنن، رقابت میکنن با ائمه طاهرین، خیلی به قرآن ور نرفتن ظاهر قرآن که قرآن رو تحریف کنن. اگر ظاهر قرآن علی ابن انما ولیکم الله و رسوله و علی ابن ابی طالب میگفتن، قرآن رو از بین میبردن. درسته قرآن رو خدا تعهد کرده، گارانتی کرده که حفظ کنه، ولی این تعهد و گارانتی بر اساس اسباب طبیعیه، یعنی ابالله ان یجری الامور الا به اسبابها. اسباب طبیعی حفظ قرآن اینه که قرآن رو یه جوری بیاره که حسودها نتونن کاری بکنن و معلوم باشه. لذا قرآن رو ثقل اکبر معرفی کرده پیغمبر اکرم در خیلی جاها و اینجا، و به خاطر اینکه مردم بدانند، ضمن اینکه اهل بیت با اونا هستن، اما برای حفظ این قرآن بیشتر باید تلاش کنن و قرآن رو احترام بیشتری بذارن. خود ائمه به قرآن خیلی احترام میذاشتن، ضمن اینکه اگر قرآن را نگه دارن به معنای واقعی قرآن، ائمه را هم نگه داشتن. اون وقت جالبه، با اینکه اینجا فرمودن که به ان علی و طیبین من ولدی من صلبه هم الثقل الاصغر و القرآن الثقل الاکبر. خب جملات بعدی رو نگاه کنیم. فکل واحد منهما منبع عن صاحبه و موافق له. هر کدوم از این دوتا از صاحبش خبر میده، یعنی قرآن از امیرالمؤمنین خبر میده، امیرالمؤمنین از قرآن خبر میده، قرآن از امیرالمؤمنین خبر میده، امیرالمؤمنین از علوم قرآن خبر میده. فکل واحد منهما منبع عن صاحبه، خبر دهنده از صاحبشه، از همراهشه، صاحبم یعنی همراه، و موافق له، هم وفق با هم فرق ندارن، فقط یکی بزرگتر یکی کوچکتر. جمله بعدی لن یفترقا، هرگز اصلا جدا نمیشن. یعنی چی اصلا جدا نمیشن؟ حتی یردا علی الحوض، تا در حوض کوثر که اولین منزل عرض کنم که بهشت است، بر هم بر من وارد بشن. لن یفترقا با لا یفترقانه فرق میکنه. لا یفترقانه یعنی از هم جدا نمیشن، لن یفترقا یعنی هرگز از هم جدا نمیشن، جدا شدنی نیستن، هستن، تصور جدایی برای اینها نیست. وقت اینکه با هم هستن از هم جدا نمیشن یعنی چی؟ یعنی اگر واقعا کسی به قرآن نگاه کنه، به علی نگاه کرده، واقعا به علی نگاه کرده، به قرآن نگاه کرده، جدا نمیشن. فقط در مرحله تشریع و ذهن نیست که شما بگید که حالا که شما راجع به علی علیه السلام صحبت میکنید، دو کلمه هم راجع به قرآن صحبت کن. شما که راجع به قرآن صحبت میکنید، چهار کلمه هم راجع به علی علیه السلام صحبت کن. اینا که با هم جدا نمیشن، اصلا این نیست. لنگفتدقا یعنی حقیقت شخصیت امیرالمؤمنین قرآنه و باطن قرآن و حقیقت قرآن جز امیرالمؤمنین نیست. 17 گفتار در علوم قرآن رو بیارید. این تعبیر وصایت اینها نکردن، اینجا این تعبیر رو کرده. ولن یو فوالله لن یبین لکم زواجره، به خدا قسم توضیح نخواهد داد برای شما بواطن زواجر، یعنی بواطن قرآن را. ولن یوزه لکن تفسیرهو، برای شما تفسیر پرده برداری از قرآن نخواهد کرد، الا الذی انا آخذون بیده. اینه. اون وقت من اینو میخواستم بگم، ما از سه تا تفسیر، یکی فیض کاشانی که مال 400 سال قبل بوده، یکی ابوالفتوح رازی که مال حدود 700 سال قبل بوده، مال یکی مال شیخ محمد بلاغی که مال 80 90 سال قبل بود، استاد مرحوم آقای خویی بوده، 17 تا گفتار رو در اینجا ترجمه کردیم. مقالاتی که از به اصطلاح همین تفسیر صافی داریم که 11 تاشه، حالا اینو عرض میکنم، مقالاتی که داریم که از تفسیر صافیه، یکیش کمالات قرآنه که بخش اول عرض کنم که تفسیر صافیست، یکی جامعیت قرآنه که تفسیر مقدمه هفتم تفسیر صافیست، گفتار پنجم اینجای ما که مقدمه دوم تفسیر صافیه، عارفان حقایق قرآن. حقایق قرآن به کیا میدونن؟ وقت ایناست. تمامی قرآن به املاء پیغمبر و کتابت امیر مؤمنان، تعلیم همه علوم قرآن به امیر مؤمنان، درک و حافظه الهی امیر مؤمنان، همراهی امامان با قرآن، جمع قرآن کما انزل دست امیرالمؤمنینه، آگاهی ائمه به ظاهر و باطن قرآن، سینه ائمه خزانه بینات و اخبار قرآن. ائمه هستند راسخان در علم، محور آیات قرآن ائمه هستند، ثقلین قرآن اطرتن، برخورد امام باقر با قتادت ابن دعامه و امثال اینها، برخورد امام صادق با ابو حنیفه راجب قرآن که اینا هیچی نمیدونن. گفتار ششم اینجا که ترجمه مقدمه سوم تفسیر صافیه که واقعا این تفسیر صافی 12 تا مقدمش قوغاست، اینه: قطب و محور قرآن ائمه هستن، ولایت ائمه محور و قطب قرآنه که اینجا بسیار مطلب آورده شده و ایشون احادیث خیلی جالبی رو آوردن و مطالب دیگری که در اونجا هست. میخواستم بگم که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین محور قرآن، قطب قرآن، راسخانه در قرآن و باطن قرآن هستن. این مسائل میرسونه که پیغمبر اکرم اگر یه جاهایی فرمودن ثقل اکبر، به خاطر اینکه معجزه باقی است، اگه گفتن ثقل اکبر، به خاطر اینکه قرآن بمونه و اسلام بمونه که در اون اسلام مانده ائمه شناخته باشن و اهل بیت شناخته بشن. شاید علت این که ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین، اونهایی که ائمه رو قبول نکردن، حکم به کفر نکردن با اینکه باطنشون کافره، همینه که ظاهر اسلام با ظاهر قرآن بمونه. این مسئله خیلی خیلی مهمیه. ولی وقتی اومدیم به قرآن، قرآن رو شناسایی کردیم، در درون قرآن، یعنی در یه قدمی قرآن، اولین گیت ورودی قرآن میشه شناخت و معرفت ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین. این جمله لن یفترقا حتی یردا علی الحوض رو یه خود بیشتر روش دقت کنید. دقتش هم از این جهته، این دوتا از هم جدا نمیشن تا در حوض کوثر بر من وارد بشن. از هم جدا نمیشن، یعنی فقط اینه که مفسران قرآن که احکام قرآن رو میگن امیرالمومنین علی بن ابی طالبه. یکی از نکاتی که البته ختم خطابه تو روایات نداریم، تو روایات احیاء امور ائمه داریم، اما چون باب شده میگن ختم انعام، ختم حدیث عرض کنم که کسا و امثال ها، میخوام اینو خدمتتون عرض کنم. روی لن یفترقا حتی یددا علی الحوض یه خود بیشتر دقت کنیم، یعنی چی جدا نمیشن تا در حوض کوثر با من وارد بشن؟ این مسئله بسیار بسیار مهمیه. بعد حضرت اینجا برای اینکه این قسمت تموم بشه میفرماید الا انهم امناء الله فی خلقه و حکامه فی ارضه، یعنی در همین جا که راجع به ثقل اکبر و ثقل اصغر صحبت میکنن، خصوصیت ائمه رو بیشتر از خصوصیات قرآن میگن، چون گفتن که الا انهم امناء الله، اینها امانتدارای خدا هستن در زمین. یکی از بزرگترین امانتای خدا در زمین چیه؟ قرآن کریمه. الا انهم امناء الله فی خلقه و حکامه فی ارضه، اینا حاکمان خدا هستن در زمین. حاکم یعنی اینا فصل الخطابن، حاکم چیکار میکنه؟ حرفش فصل خطاب، اختلافات رو رفع میکنه. اختلافات رو در چی رفع میکنه؟ در تفسیر قرآن، در تأویل قرآن، در شأن نزول قرآن، در لغات قرآن، در احکام قرآن، در عقاید قرآن، در علوم غیب قرآن، در ملاهم فتن قرآن، در گذشته های قرآن، در قصص قرآن. اینا حکام هستن در روی زمین، یعنی حاکمان، حرف آخر اونا میزنن. اون وقت اینجا رو که پیغمبر اکرم میفرماید، میفرماد الا وقد ادیت و الا وقد بلغت و الا وقد اسمعت و الا وقد اوزهت. با توجه به اینکه 51 بار در خطاب قدیر واژه الا که به معنای کلمه هشداری است تاکید شده، 4 تاشو با 4 تا کلمه میفرماد: آگاه باشید که حتما ادای وظیفه کردم، آگاه باشید که حتما تبلیغ کردم، آگاه باشید حتما شنوانیدم، آگاه باشید که حتما توضیح دادم. بعد اون وقت راجع به امیرالمؤمنین علی علیه السلام صحبت میکنه. 8 جا در خطاب قدیر واژه امیرالمؤمنین رو به کار میبره. اینجا میفرماید علاوه ان الله عز وجل قال و انا قلت عن الله عز وجل. خدا اینو گفته به من، وحی بیانی فرستاده نه وحی قرآنی. خدا به من وحی کرده در اینجا که چی بگم؟ الا انه لا امیر المؤمنین غیر اخی هازا. آگاه باشید که هیچ کس امیر المؤمنین نیست غیر از این برادرم. الا انه لا امیر المؤمنین غیر اخی هازا. غیر از این برادرم کسی امیر المؤمنین نیست. الا لا تحل امرت المؤمنین بعدی لأحد غیره. واژه لقب امیر المؤمنین برای کسی جایز نیست بعد از من غیر از این. وقت شما نگاه کنی، اینا اولین کاری که کردن از زمان ابوبکر اومدن امیرالمومنین رو اطلاق کردن. البته واژه امیرالمومنین رو به خیلی صراحت از زمان معاویه به بعد مد شد. در تمام خلفای جور گفتن امیرالمومنین. برای اون ستام اطلاق کردن، باب کردن این رو. این لقب امیرالمومنین به طوری که ائمه هم برای تقیه مجبور شدن به خلفای زمان اطلاق امیرالمومنین کنن. خیلی وقتا که مصاحبه میکنن، صحبت میکنن، لفظ امیرالمومنین میگه. خیلی همشون امیرالمومنین. همین امام رضا علیه السلام در داستان ولایت عهدیشون وقتی که صحبت میشه اطلاق امیرالمومنین میکنن. پس امیرالمومنین لقبی است که حتی برای امام زمان ارواحنا فدا اطلاقش جایز نیست. بل هیچ کدوم از ائمه امیرالمؤمنین نگفتن. و این جالبه که این همه ما روایات داریم، هزاران روایت، حتی کسی نتونست جعل روایت کنه که کسی مثلا به حضرت موسی بن جعفر بگه امیرالمؤمنین، به امام زمان علیه السلام بگه امیرالمؤمنین، با اینکه امام زمان از یک پتانسیل استثنایی برخوردار هستن در دین. اما خلفای جور اسم خودشون رو امیرالمؤمنین گذاشتن. یک روایت از حضرت رضا علیه السلام به عنوان روایت مربوط به امامت و امام براتون میخونم که فوق‌العاده است. بخش 4 رسیدیم. این روایت که از حضرت رضا علیه السلام و خیلی جالب بود برای من، در مسند امام رضا علیه السلام صفحه 96 در باب امامت حدیث 34 خیلی جالبه. عرض کنم که اتفاقا حدیث 35ش حدیث معروف امامته که ما به عنوان امام رؤوف خدا توفیق داده ترجمه کردیم. حدیث 34 از کلینی هم نقل میکنه. کلینی بالاسناد عن مروک ابن یا مروک ابن عبید که نمیدونم ضبطش چیه، عن محمد ابن زید تبری قال کنت قائما علی رأس رضا علیه السلام به خراسان. در خراسان مجلسی بود، بالای سر حضرت رضا وایساده بودم، ایشون نشسته بودم، من مثلا به احترام وایساده بودم. و عنده عدتون من بنی هاشم، عده ای از بنی هاشم هم در مجلس بودن. و فیهم اسحاق ابن عیسی العباسی، شخصی به نام اسحاق ابن عیسی عباسی هم بود. ظاهرا اسحاق ابن عیسی عباسی کسی بوده که از اطرافیان حضرت بوده که حالا تو یاران حضرت باید نگاه کنیم و مثلا شخصیتی بوده که حضرت بهش خطاب کردن. فقال یا اسحاق، اسحاق ابن عیسی عباسی، یا اسحاق بلغنی ان الناس یقولون انا نزعم ان الناس عبید لنا. خبر به من رسیده که ما اعتقاد داریم که مردم عبد ما هستن. بلغنی ان الناس یقولون انا نزعم ان الناس عبید لنا. به من خبر رسیده که مردم میگویند ان الناس یقولون. ناس یا عموم مردمم یا سنی ها هستن. مردم خبر من رسیده که مردم میگن که ما گمان میکنیم که مردم عبید ما هستن. لا و قرابتی من رسول الله ما قلته قط، قسم به خیشیم با رسول خدا اینجوری نیست، هرگز من این جمله رو نگفتم که ان الناس عبید لنا، مردم عبد ما هستن، من نگفتم. ولا سمعته من آبائی قاله، از پدرانم نشنیدم که اینو گفته باشه. ولا بلغنی ان احد من آبائی قاله، کسی هم از پدرانم نشنیدم که اینو گفته باشه که چی؟ ان الناس عبید لنا. بچه گفتی ولکنی اقول الناس عبید لنا فی الطاعه، مردم از اطاعت برده ما هستند، باید از ما اطاعت کنند. اطاعت از ما اطاعت تشریعی، یعنی امری کردیم باید اطاعت کنند. الناس عبید لنا فی الطاعه، اون عبید اول عبید چیه؟ تکوینی است. ما خدا هستیم، اینا بندگان خدا هستند. هیچ وقت ما اینو نگفتیم. خیلی دقیقه. الناس عبید لنا فی الطاعه موال لنا فی الدین، مولاهای ما هستند در دین، یعنی تحت سرپرستی ما هستند، یعنی دینشون رو مردم باید از ما بگیرن. خیلی جالبه، یکی از جاهایی که با اینکه دو جمله فرمودن، فرمودن فلیبلغ الشاهد الغائب، باید این سخن رو حاضران به غائبان برسونن. کافی جلد یک عربی صفحه 187. الناس یا عموم مردم هستند، معمولا اصطلاح است الناس برای سنی ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.